ساعت 11 در تهران. این صدای رادیو فرداست و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود. وزیر اطلاعات از آنچه دروغ سازی علیه دولت حسن روحانی خواند انتقاد کرد. نماینده ولی فقیه در اصفهان از دولت محمود احمدی نژاد به خاطر کاهش ارزش پول ملی انتقاد کرد. و 65مین جشنواره فیلم برلین امروز افتتاح می شود. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه از آنچه دروغ‌سازی آشکار علیه دولت حسن روحانی و تلاش در تضعیف و بی اهمیت نشان دادن کارهای دولت ایران نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وزیر اطلاعات ایران گفته است در بولتن‌های منتشره توسط افرادی که انقلاب را متعلق به خودشان می‌دانند علیه دولت دروغ‌های آشکار چاپ می‌شود که این کار درستی نیست. محمود علوی با اشاره به تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت ایران گفته است که ایران در شرایط سختی است و در این شرایط دولت ایران اگر بتواند کشور را سر پا نگه دارد به گفته او هنر کرده است. در تیر ماه گذشته نیز علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بولتنسازی گسترده علیه دولت را مورد انتقاد قرار داده بود. پیشتر سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز از نحوه برخورد رسانه‌های به گفته او مرتبط با نیروهای مسلح با دولت انتقاد کرده بود. یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان گفت که دولت احمدی نژاد با چاپ پول بدون پشتوانه در ایران به گفته او به پول ملی ایران آب بسته و با این اقدام خود کاری کرده که پول ایران از پول برخی کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق نیز کم ارزش‌تر شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای طباطبایی نژاد در دیدار حسن روحانی با طلاب و علمای اصفهان با اشاره به هدفمند کردن یارانه‌ها گفت که این اقدام در دولت محمود احمدی نژاد کاری عقلانی بود اما توزیع آن بین همه مردم کاری اشتباه بود. او در صحبت‌های خود از آقای روحانی خواست تا فرهنگ غلطی که به گفته او محمود احمدی نژاد ایجاد کرده را اصلاح کند و به اقشار پردرآمد جامعه یارانه نپردازد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارش خود می‌افزاید که نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در دیدار با حسن روحانی از فعالیت‌ها و اقدامات تیم دیپلماسی ایران در مذاکرات هسته‌ای تقدیر کرده است. 65مین جشنواره فیلم برلین امروز پنجشنبه 16 بهمن ماه افتتاح می شود. این جشنواره سینمایی از نظر اهمیت سومین جشنواره بزرگ جهان محسوب می شود. به گزارش وبسایت رسمی این جشنواره حدود 400 فیلم در بخش‌های مختلف جشنواره از امروز به مدت 10 روز به نمایش در خواهند آمد. آخرین ساخته جعفر پناهی با نام تاکسی یکی از فیلم‌هایی است که در جشنواره فیلم برلین روی پرده خواهد رفت. همچنین فیلم‌های پریدن از ارتفاع کم به کارگردانی حامد رجوی و مادر قلب اتمی به کارگردانی علی احمدزاده نیز از ایران در این جشنواره حضور خواهند داشت. ریاست 65مین دوره جشنواره فیلم برلین بر عهده دارن آرنوفسکی خالق آثاری چون مرثیه‌ای بر یک رویا و قوی سیاه خواهد بود. مقامات آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کردند که امارات متحده عربی از حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی کنار کشیده و مشارکت در ائتلاف علیه این گروه به رهبری آمریکا را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود گفتند که امارات برای حفظ جان خلبانهایش از همکاری با نیروهای ائتلاف کنار کشیده است. نیروهای موسوم خلافت اسلامی روز 14 بهمن ماه ویدئویی از زنده به آتش کشیدن یک خلبان اردنی را منتشر کردند که از ماه گذشته در خاک سوریه سقوط کرده بود. یکی از مقامات آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است که اندکی پس از سقوط هواپیمای معازل کساسه به خلبان اردنی، امارات متحده عربی تصمیم گرفت تا همکاری‌هایش با ائتلاف علیه خلافت اسلامی را به حالت تعلیق درآورد. با این حال این مقام آمریکایی تایید کرده است که امارات متحده نقشی مهم و با ارزش در ائتلاف بازی می کند. و اما معاون فرهنگی سپاه پاسداران می گوید دولت به تعبیر او با اجنبی ها لطیف است و به خودی ها که می رسد ناسزا می گوید. در مقابل معاون فرهنگی رئیس جمهور می گوید قبل از اینکه به عینک و کت و شلوار و قدم زدن توجه کنید سیاست جایگزین بدهید. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
محمد حسین صفار هرندی معاون فرهنگی سپاه پاسداران دولت حسن روحانی را متهم کرده که سخن گفتن با غرب را به هر قیمت برای جمهوری اسلامی غنیمت جلوه می‌دهد. آقای صفار هرندی همچنین با کنایه به دولت 11 میگوید با این حال بیش از یک سال است که درهای بسته با کلید باز نمی شود. به گزارش خبرگزاری دانشجو، محمد حسین صفار هرندی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول محمود احمدی نژاد بود، با انتقاد از ادبیات و به تعبیر او گویش دولت حسن روحانی میگوید تا در مجلس شورای اسلامی یک نفر از روند مذاکرات انتقاد میکند، بر سرش میکوبند و او را تحقیر میکنند. در هفته‌های گذشته حمید رسایی از منتقدین دولت حسن روحانی بار دیگر علیه وزیر خارجه و رئیس جمهور ایران نطقی تند ایراد کرد که در روزهای بعد واکنش حسن روحانی را در پی داشت. صدای حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده مجلس:
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اول با یک جانی به نام جان کری به پیاده روی میره و بعد میگه آقای کری هم پیشنهاد کرد که من به فرانسه بروم، درست در زمانی که دولت فرانسه از این حتاکی در حال حمایت بوده. ما را چه میشود؟ کجاست عزت؟ کجاست غیرت؟ آقای ظریف نباید عذرخواهی بکنه ملت ایران؟ برادری میگه زمان شاه به شاه ما اجازه نمیدادن آمریکا یا که با سفیرش ملاقات بکنه. در 5 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رئیس جمهور آمریکا نمیداد. چه شده در این 2 سال که افتخار ما این شده باشه بزار قدم بزنیم؟
محمد حسین صفار هرندی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران، با انتقاد از دولت 11 میگوید دولت به تعبیر او با اجنبی ها با لطافت سخن میگوید، اما به خودی ها که میرسد فحش و ناسزا نثار میکند و آنها را بی عقل و بی سواد میخواند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در روزهای گذشته بار دیگر از وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران دفاع کرد و از منتقدین دولت به شدت انتقاد کرد.
ما دیپلمات‌های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. این که شما می‌بینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5 به اضافه 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. این افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکن یکی ایراد بگیره بگه آقا تند را رفت، کند را رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود، اینا که حرف نشد که.
به گزارش وبسایت‌های خبری اصولگرا، احمد علم‌الخدا عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مشهد هم با اشاره به گفته‌های اخیر رئیس جمهور ایران گفت رهبر جمهوری اسلامی به دولت اجازه مذاکره را داده است و نه رفاقت با مذاکره کنندگان. در هفته‌های گذشته پیاده‌روی وزیر خارجه ایران و آمریکا به خطبه‌های نماز جمعه چند شهر بزرگ ایران هم کشیده شد، تا جایی که در هفته‌های گذشته کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران هم از آن انتقاد کرده بود.
اینا در تمام مذاکرات اول با نخست وزیر صهیونیست‌ها تماس می‌گیرن، با اونها اطمینان میدن که ما امنیت شما را تضمین می‌کنیم، ما جلو رشد هسته‌ای ایران را گرفته‌ایم، در جای جای اینها حمایت می‌کنن و ما در انظار عمومی تو این شرایط بریم با اینها قدم بزنیم، خوش و بش بکنیم. این در شأن دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی نیست.
به گزارش وبسایت نسیم، چند روز قبل هم حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران، نیز منتقدان محمد جواد ظریف را خطاب قرار داد و گفت قبل از اینکه به عینک، کت و شلوار و قدم زدن توجه کنید، سیاست جایگزین بدهید. آقای آشنا همچنین گفت اگر این افراد نمیتوانند سیاست جایگزینی بدهند یا در دوره خودشان سیاست جایگزینی امتحان کرده و کشور را به تعبیر او به گل نشاندند، در دادن پاسخهای جدی درباره عملکردشان اهتمام کنند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد را شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
این طوفان های گرد و غبار در حالت ایدئال باید در منشأش و محل تولیدش با اونها مبارزه بشه. بهترینش و راحت ترینش ایجاد پوشش گیاه.
وضعیت تالاب های ایران بسیار بسیار اسفناکه و چیزی نزدیک 10 تا تالاب اصلی رو ما داریم که روی خط قرمز هستن.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
بنا به دستورالعمل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی از انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1381 تا 1391 به طور میانگین تنها 26% از طرح‌های عمرانی به موقع به انجام رسیدند. این موضوع دستمایه گفتگوی همکارم محمد زرقامی است با احمد علوی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد، که ابتدا از اون می‌پرسد آیا در گزارش مرکز پژوهش‌ها از دلایل این تأخیرها نیز سخنی به میان آمده است؟ احمد علوی پاسخ می‌دهد.
نه خیر، به شکل مشخص روشن نشده، اما معنای این تأخیر 74% پروژه عمرانی اینه که طرح‌ها علی‌رغم پشتیبانی مالی دولتی نمیتونن به بهره برداری برسن و این کارنامه مثبتی برای مدیریت اقتصادی ایران نیست. مدیریت پروژه امروز به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی مدیریت در سطح جهانی به شمار میره و کشوری که چنین تأخیر و اون هم با این نسبت زیاد رو داره، توان رقابت در بازار بین‌المللی دست میره و طبیعتاً نمیتونه سهم زیادی رو در بازار جهانی کسب کنه. در ایران غالب این پروژه‌های عمرانی به وسیله نهادهای دولتی و شبه دولتی مانند سپاه اجرا میشه که دولت نمیتونه نظارت چندان موثری بر اونها داشته باشه. بی‌دلیل نیست که مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد میگه که زورمون به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه نمیرسه.
یه اشاره شما کردیم به این که خب توی این گزارش در اصل دلیل این تأخیرها مشخص نشده، اما به عنوان یه اقتصاددان که خب مطالعه دارین روی این موضوع، دلیل این تأخیرها اصولا چه چیزی میتونه باشه؟
خب میتونه دلایل مدیریتی، سازمانی، اقتصادی و حتی فرهنگی هم در تأخیر پروژه ها نقش داشته باشه. از نظر اقتصادی یکی از عوامل مهم همین نبود رقابت در بازار این طرح‌هاست، به این معنی که چون بیشتر پروژه‌های عمرانی به وسیله نهادهای شبه دولتی نظیر سپاه و قرارگاه خاتم الانبیاء اجرا میشه، این انحصار پروژه‌ها موجب میشه که اولا قیمت تمام شده پروژه گران‌تر از قیمت رقابتی باشه و دوم اون که مجری طرح‌ها لزومی به شتاب در اجرای طرح نمی‌بینه چون سود بیشتری می‌بره از تأخیر. اما مشکل تنها این نیست، نبود رقابت بین‌المللی هم خودش یک دلیل دیگه است. در صورتی که پای شرکت‌های بین‌المللی به بازار ایران برسه، فضای رقابتی رو چنان شدید می‌کنه که بنگاه‌های ایرانی یا می‌بایست خود رو با شرایط بین‌المللی منطبق کنن یا حذف میشن. بنابراین بنگاه ایرانی برای بقا هم شده می‌بایست فرهنگ مدیریت خودش رو دگرگون کنه و از منابع به شکل مؤثر و بهینه استفاده کنه و پروژه‌ها رو سر وقت تحویل بده.
حالا جدایی از این که خب ما یه اشاره هم داشتیم به این دلایلی که میتونه احتمالا وجود داشته باشه برای این تأخیری که در اصل به انجام رسیدن این طرح‌ها هستش، پیامدی هم داره این تأخیر که بتونه تأثیر بذاره روی زندگی روزمره مردم؟
البته تأخیر پروژه‌های عمرانی یکی از عوامل به باد رفتن منابع بودجه عمومی کشور به یکی از دلایل کسر بودجه و ناکارآمدی و بی‌انضباطی مالی دولت. خب دولت بهای این کارآمدی را به خصوص در تعیین‌های مالی شرایط فعلی به شکل کسر بودجه پرداخت می‌کنه. این زنجیره عوامل که در نهایت به گرانی و تورم و همچنین محرومیت شهروندان از خدماتی میشه که به تعویق میفته. بهای این تأخیر برای شهرها و روستاهای دورافتاده به شکل نبود مدرسه، درمانگاه و یا محروم شدن از خدمات ضروری خواهد بود که اون هم میانجامه به یک به اصطلاح پدیده‌های منفی در جامعه.
احمد علوی، استاد اقتصاد و تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن‌هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده می‌کنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام‌ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست و همینطور 2420-603-87-41-50 شماره پیامگیر رادیو فردا. علاوه بر وایبر و واتساپ همچنان میتونید برای ما اسمس بفرستید و پیام تلفنی بگذارید. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود و البته حتما به خاطر دارید که ساعت 12 بازپخش رادیو پس فردا رو خواهیم داشت.